در این زمین داره، که اگر با این نظر نگاه کنید به قرآن در قسمت های مختلف در آیات مختلفی در این زمین بحث شده که ما شما رو از خاک آفریدیم، خلقکم من تراب یا خلقناکم من تراب، شما رو از خاک آفرید، ثم من نطفه، از مرتبه نطفگی که یکی از مراتب خلقت ما، که بعد نطفه رو در قرار مکین در یک محل خیلی دارای مکانت قرار دادیم، بعد نطفه رو تبدیل به علقه کردیم، علقه اون خون بسته شده، لخته خون، ثم خلقنا العلقه مضغه، سپس علقه رو تبدیل کردیم به مضغه. مضغه در اصطلاح اون مثل اون گوشت جویده شده رو میگن. فخلقنا المضغه عظاما، بعد از مضغه تبدیل میشه چی؟ به استخوان، استخوان بندی انسان. بعد از اون مرتبه میفرماد فکسونا العظام لحما، بعد استخوان‌ها رو گوشت پوشانیدیم، گوشت پوشانیدیم به استخوان، فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. در این مرتبه میگه بعد ما یک خلقت دیگری رو به وجود آوردیم، که اینجا مرتبه تجرد نفسه، مرتبه اتصال به ملکوت، حظ تجردی نفس، که اینجا نفس حادث میشه، به وجود میاد و یک حدوث خیلی ضعیفی داره، یک حظ خیلی ضعیفی از تجرد داره، که به اصطلاح میگن نفس حیولانی. نفس حیولانی که میگن حیولا، که یک اصطلاح یونانیه که حالا به معنی قابلیته، که نفس اینجا فقط قابلیت داره، یعنی هیچ کمالی رو کسب نکرده، که بعد این نفس حیولانی یواش یواش مکتسباتی رو به دست میاره، دیدنها، شنیدنها، و از روی این اولیاتی رو کسب میکنه که اجتماع نقیزین مثلا محاله، هر علتی یک معلولی داره، اینا بچه ها اینا رو میفهمن، معناش رو میفهمن، مثلا اینجا برق روشن بشه بچه دنبالی میگه کی این لامپ رو روشن کرد، میدونه یه نفر باید اینو روشن کنه، یا یک مرتبه اگه روشن بشه دنبالی علت میگرده چی شد روشن شد، میدونه که علت معلول علت میخواد، یا وقتی که میبینه مادرش نیست بود و نبود مادر رو تشخیص میده، نمیگه خب جفتش یکیه، بود و نبود فرق میکنه با هم، از اینجا اولیاتی رو اکتساب میکنه، کسب میکنه، و بعد با این اولیات یواش یواش استنتاجاتی میکنه، و همینجور نفس رفته رفته قوت میگیره تا اون مراحل عالی تر. حالا فرمود ما شما رو از خاک آفریدیم، حالا میخواییم اطوار خودمونی که بررسی کنیم، آیه قرآن همش به ما هشدار میده شما چرا مواظب نیستید، چرا فکر نمی کنید، شما قبلا خاک بودی، خاک، این که میگه خاک بودی نه این که من خاک بودم، یعنی این که اون خاک تبدیل شده به سبزی، به درخت، به علف، به نمیدونم فلان، یا اون سبزی رو پدر و مادر ما خوردن، یا یه حیوانی اونو خورده که پدر و مادر ما گوشت اونو خوردن، و در وجود اینا اومده زبدگیری شده این غذاها و شده نطفه، که من و شما همگی قبلا نطفه‌ای بودیم، نطفه‌ای بودیم در صلب پدر، همه انسان‌ها همین گونه‌اند دیگه. بعد این نطفه در رحم مادر قرار می‌گیره و اونجا یک سری از مراحل تکاملی رو طی می‌کنه. خب در عرض 9 ماه این نطفه که یک آب گندیده‌ای هست میاد تبدیل میشه به یک انسان، یک موجودی که دارای چشم، ابرو، بینی، لب، گوش، دست، پا، انگشت، استخوان، معده، مری، قلب، ریه، سلسله اعصاب، مغز، تمام اینها شکل گیری میشه در طی این 9 ماه، در حالی که نه پدر خبر داره از اون و نه مادر. حالا تو این مراحل کیه که داره ما رو صورتگری میکنه؟ چون پدر و مادر که بیخبره، نه فقط پدر و مادر ما بیخبرن، حیوانات هم که میبینیم بچه دار میشن اونا هم بیخبرن از اتفاقی که داره در درونشون میفته. خود مادر حتی نمیدونه بچه‌ای که در رحم داره پسره یا دختره، چه شکلیه، زنده است، مرده است، فقط یه چیزی در وجودش داره رشد میکنه. حالا کی اینو رشد میده؟ کی اینها رو در این مسیر عجیب و غریب داره سیر میده؟ یعنی ما رو سیر داده، حرکت داده. حالا وقتی انسان وارد اون علم مختص به خود این مراحل میشه، حیرت اندر حیرت میمونه که خود نطفه که در رحم قرار میگیره، اون ژن برای اینکه بره با اون تخمک جفت بشه، چه مسیر طولانی رو باید طی کنه. و تو این مسیر طولانی برای سلول مثلا 20 سانت حرکت کردن مثل چند فرسخ میمونه که ما حرکت کنیم، و درست اون مسیر رو میره که به طرف تخمکه. خیلی مسیرهایی رو داره که بره، ولی درست به طرف او حرکت میکنه، درست به طرف اون تخمک حرکت میکنه. و تو این مسیر هم چندین ساعت، حالا 70 ساعت، 72 ساعت، اینجوری ها قضا همراهش هست تو این مسیر تغذیه کنه برای زنده مونده، و بعد خودش رو به اون تخمک برسونه، لقاح صورت بگیره و این دوتا سلول بشن یک سلول. و بعد حالا اون مراحل تکثیر سلولی به وجود بیاد. اینها رو کی داره انجام میده؟ این مراحل رو کی داره انجام میده؟ از تو، از خودمون بیاییم بیرون. شما تخم مرغ میبینید بعضی حیوانات هستن دو مرحله‌ای خلقتشون، مثل حیوانات تخم گذار، چون یک مرحله تشکیل تخم میشه تو وجود مادر، بعد اون تخم زاییده میشه، در یه شرایطی قرار میگیره که بعد اون خلقت در اون درون اون تخم. حالا شما تخم مرغ بارها شکستید و خوردید دیگه، سفیده، زرده، همین در طی 20 روز تبدیل میشه به یک جوجه دارای نوک، دارای پا، دارای پر. به معنی که بیرون میاد جیگ جیگ میکنه، دونه میخوره، دنبال مادرش میدوه، از گربه میترسه، احساسات پیدا میکنه. همین سفیده و زردهی که ما ببینیم، دوتا مایعی هستن که در کنار همن، حالا قاطی هم نمیشن با هم. خب این چجوری صورتگری میشه؟ جوجه میبینی دارای چشمه، اونم با اون مکانیزم پیشرفته چشم، دارای گوشه. همون جوجه اگه ماده باشه، مرغ باشه، دارای رحمه، دارای معده، سنگدون و اون خلقت پیشرفته‌ای که هر حیوانی داره. کی داره اینها رو صورتگری میکنه؟ اینها رو در درون این تخم مرغ سربسته کی داره صورتگری میکنه؟ و این همه پرندهی که دارن تخم میذارن و خودشون خبر ندارن تو تخمشون چی هست، نه خبر داره این تخم در درونش چجوری به وجود آمده و نه خبر داره درون تخم مرغ چی داره میگذره. یعنی هیچ کس خبر نداره، نه انسان خبر نداره، حیوانم نمیدونه. یا اون ماهی هایی که تخم ریزی میکنن، همه ی عالم همه ی جوری بیخبرن از قضیه و یکی دیگه ای داره تعذیه گردانی میکنه. فاعل کسی دیگر. بارها گفتیم مگه ما از خلقت خودمون مطلعی مثلا چجوری خلق شدیم؟ مگه خودمون خواستیم اینجوری آفریده بشیم؟ این کسانی که منکر وجود خدا هستن و یا شخصی صحبت میکردیم در مورد خلقه و منکر وجود خدا، خدایی در کار نیست. خب سوالای آسون ازت میپرسیم، شما چند تا دست داری؟ دو تا. گفتم که اگه یه دونه بود چی میشد؟ خیلی کارا رو نمیتونستم کنم با یه دست. گفتم خودت خواستی دو تا دست داشته باشی؟ گفت نه. گفتم کی قرار داده برای تو دو تا دست؟ گفت خب مثلا طبیعت قرار داده. گفتم خب شما چند تا انگشت داری؟ تو هر دست 5 تا. خودت خواستی 5 تا انگشت داشته باشی؟ نه. اگه مثلا 5 تا نبود 2 تا بود چی میشد؟ خیلی ناجور میشد. انگشتای دست تو بند داره؟ بله. چرا جمع بشه؟ بدونم خیلی کارا رو بگیرم. گفتم خودت خواستی بند داشته باشه انگشتای دست؟ نه. کی پس اینو قرار داده؟ آلو طبیعت. شما پا داری؟ گفت بله. چند تا؟ 2 تا. یه دونه داشتی چی میشد؟ نمیتونستم راه برم، نمیتونستم حرکت کنم. خودت خواستی 2 تا پا داشته باشی؟ نه. کف پا داری؟ بله. انگشت داری؟ بله. انگشت نداشتی چی میشد؟ میخوردم زمین. تعادل انسان با انگشتاش حفظ میشه. یا آقای جانباز یه شست پاش قطع شده، که از دوستانش میگفت، ایشون میگفت من نمیتونم بدوم میخورم زمین، یه شست پا فقط تعادلم تو دویدن نمیتونم حفظ کنم، یه شست از یکی از پاهاش قطع شده فقط. کی این سیستم و تعادلی رو قرار داده؟ خودت خواستی دوتا چش داشته باشی؟ دوتا گوش، اونم به این شکل؟ نه. خودت خواستی ابرو بالای چشمت باشه جلوی نور رو بگیره، از طرف عرق پیشونید نیاد تو چشمت، عرق شور موقعی که عرق میکنی؟ نه. خودم قرار ندادم. پس کی قرار داده اینا رو؟ این طبیعتی که تو میگی اصلا چی هست؟ واقعا یه موجودیه این طبیعت که تو میگی طبیعت اینا رو به وجود آورده؟ اگه اینجوری باشه این طبیعت خیلی باید شعور داشته باشه، خیلی علم داشته باشه، خیلی هم قدرت داشته باشه. همه جا هم باشه، تو درون تخم مرغ، تو درون رحم زن، تو درون وجود مرد، سیستم تنفسی، سیستم بل کردن، سیستم دفع، سیستم جذب، سیستم معده، ریه، اینا همه سیستم هایی داره که طرف سالیان سال میره درس میکنه تا در زمینه مثلا ریه اطلاعاتی کسب کنه. ریه کارش چیه؟ جگرسفید، جگرسیاه، کارشون چیه؟ که یه دونه از اینا اگه کارش درست انجام نده همه بدن مختل میشه. معلوم میشه تمام این کارخونه وجود انسان، معده از کار بیفته، سیستم بلعیدن از کار بیفته، شما دیگه نمیتونی لقمه قوت بدی پایین، آب نمیتونی بخوری حتی. سیستم زبون از کار بیفته، با هر کدوم انسان از اینا که از کار بیفته وجود طرف مختل میشه دیگه. سیستم فشار خون، سیستم گردش خون، قلب، روده ها، سیستم دست، اینها هر کدام که مشکل پیدا کنن، یعنی تمام این وجود انسان یه کارخونه بزرگی که هر قسمتش مشکل پیدا کنه، انسان نه انسان، حیوانات هم همین جورن، حیوانات هم همین جورن. خب ما به این مسیر خلقت خودمونی که نگاه کنیم، هر کس بره تو وجود خودش، موقعی که نطفه بودم کی منو صورتگری کرد، تبدیل به علقه شدم، تبدیل به مرغه شدم، استخون پیدا کردم، استخونها گوش پوشیده شد، این سیستم عجیب به وجود آمد و بعد متعد این شدم که بیام تو این دنیا، چون جنین اگه زودتر به دنیا بیاد میمیره. که الان یه سری حالا دستگاه‌هایی درست کردن یه مقدار میتونن زودتر به دنیا بیاد تو دستگاه‌هایی بذارن که بتونه پرورش پیدا کنه، رشد پیدا کنه، یه مقدار چند هفته مثلا زودتر به دنیا بیاد بتونن اونو تکاملش بدن. حالا در این مسیر فکر کنه انسان، چه کسی من رو اینجوری صورتگری کرد؟ و بعدم که به دنیا آمدم چه کسی من رو داره صورتگری میکنه؟ چه کسی داره من رو شکل میده؟ این نیست که من چون غذا میخورم بزرگ میشم، دارم شکل میگیرم. این سلول ها، این ها که دارن رشد میکنن در تحت یک انضباط، در تحت یک نظم، یک قاعده، یک قانون دارن بالا میان. شما درخت رو بارها مثال زدن، درخت ها رو نگاه کنید، یه بوته، یه گل، ساقه هاش چه شکلی هم، برگ هاش چه جوری هم، خود گل به چه نحوه، خود گل عقلش میرسه درخت که باید قنچه رو اینجوری درست کنه، برگ هاش رو به این اندازه درست کنه، گل پرها رو اون اندازه شکل بده، اون رنگ در بیاره، چه خبر داره خودش؟ که یک نفر داره اینو در این مسیر حرکتش میده، همه ی گلهاش یه شکل هست، یه اندازن، یک فرم هست، خودش بیخبره و دیگری داره اونو رشد میده. علف، درخت گردو، خربوزه، همه ی حیوانات، مگس‌ها، پشه‌ها، حشرات، مورچه‌ها، میگه اینا خبر دارن کی اینا رو به این شکل در آورده؟ مگه مورچه خودش میخواد به اون شکلی در بیاد؟ مگه گوزن خودش میخواد به اون فرم باشه؟ شیر به همون صورت. از اون حیوانات و موجودات تکسلولی، یک سلول داره زندگی میکنه، تکسلول گرفته تا حیوانات عظیم الجثه، همه بیخبرن از این که کی داره به اینها رو به این صورت شکل میده، بالا میاره. و ما هم یکی از همین موجوداتیم که حالا از اون مرتبه نطفگی در تحت تکامل بودیم، قدم به قدم ما رو پیش بردن تا به اینجا که رسیدیم به این مرتبه، و اینجا هم در تحت تدبیریم، در تحت تکاملیم، اینجا هم که داریم رشد میکنیم تحت قاعده و قانونه و یک حقیقتی داره ما رو رشد میده، و الا با این نظم رشد نمیکردیم. چرا یکی از دستای ما طولانی نمیشه 2 متر بشه، انگشت هامون بیش از اندازه رشد نمیکنه. موی سر رها میکنی تا پایین پاد میاد، اما موی ابرو دو انگشت فاصله داره با موی سر، جنسش هم یکیه، تمام مکانیزمش یه جور با موی سر، ولی به یه اندازه مشخص رشد میکنه. موجه ها به اندازه مشخص رشد میکنه. سیستم موجه یه جوریه که جفت میشن توی هم، وقتی موجه ها رو میذارید روی هم یکی در میون، جفت میشن توی هم دیگه. لذا اگه پشه یه چیزی بشینه تو چشم انسان بخواد نیشش رو فرو کنه نمیتونه، یعنی هیچ راه سوراخ و فرجه و خللی نیست که از اونجا بخواد نیش رو فرو کنه تو. این حالا خیلی جزئیه در مقابل پیکر انسان. این هم تازه پیکر ما، تا چه برسه اون مرتبه تجردی ما. خب پس یک موجود مفارق، یک موجود مجرد که احاطه داره به وجود ما، اونم چه جور احاطه‌ای؟ به درون و بیرون ما احاطه داره. اون تخم مرغ، اون مایع درون تخم چجوری شکل میگیره، صورت میگیره، داره یه کسی شکلش میده. حالا اون کسی که داره اینو شکل میده چجوری به این احاطه داره؟ به روی پوست احاطه داره، به درون پوست تخم مرغ، روی سلول ها، درون سلول ها، دیگه اونجا اینجوری نیست احاطه. این که بگیم رو و درون، بالا و پایین، اینا مال جسمه. جسم من، دست من روی کتابه، کتاب زیر دست منه. احاطه تو عالم اجسام بالا و پایین داره، ولی در مجردات دیگه جهت و مکان معنا نمیده، جهت و مکان معنا نداره. تمام تار و پود وجود اون ماده در تحت تدبیر این موجود مجرده. حالا در شریعت، در دین میگیم ملک موکل، موکل. در روایات داریم ملک موکل بر آبها، ملک موکل بر بادها، ملک موکل بر ابرها، بر کوها، بر زمینها. هر موجودی ملکی داره که موکل بر اونه و اونو رشد میده، اونو حرکت میده، تدبیر میکنه اون رو. و ما هم که داریم اینجوری رشد میکنیم، یک حقیقتی که حالا یه ملک موکلی که داره ما رو رشد میده. حالا اون ملک موکل چیه؟ چجور موجودیه؟ یکی از شعاعات عقل کله، یکی از شعاعات عقل فعاله. بحث داشتیم در مورد عقل فعال، اگه در خاطر عزیزان باشه، در حال عقل فعال بحثایی کردیم. گفتیم وقتی ما کسب علم میکنیم، اون عقل فعال داره به ما علم میده، چه علم تجربی باشه، چه علم تفکری باشه، چه علم شهودی باشه، علم از اون ناحیه به ما افاضه میشه. همینجوری که بدن ما در تحت تربیت اونه که میاد به مرتبه‌ای میرسه این خلقت بدن که انسان متصل میشه به اون خورشید عقل فعال، به اون خورشید عقل فعال متصل میشه، یعنی یک راهی پیدا میکنه به این دریای بی نهایت. که اگه در خاطر عزیزان باشه، در کلمه 17 همین رساله فرمود آن که خود را جدولی از دریای بیکران هستی نیافته است، در تحصیل معارف و ارتقایش چه می اندیشد؟ ما هر کدوم یه جدولی از این دریا هستیم، دریای عقل فعال، یه شعاعی از این خورشید هستیم که اگر اینجور نبود ما علوم رو چجوری کسب میکنیم؟ علمی رو که نداریم چگونه اون علم رو به دست میاریم؟ گفتیم اینه، اثبات کردیم این مطلب رو که استاد، نوار، کتاب، تجربه، اینها به ما علم نمیدن، اینها فقط کمککارن که ما بتونیم علم رو از اون عقل مجرد دریافت کنیم، بتونیم از اون موجود مجرد عقلی در علم رو بگیریم. که اگر جدولی از این دریای بیکران نباشیم تحصیل معارف نمیتونیم کنیم، ارتقا نمیتونیم پیدا کنیم. و اشرف مخلوقات بودن انسان به خاطر همین ارتباط با اون عقل فعاله که حیوانات نمیتونن به اون درجه با اون عقل فعال مرتبط بشن، که اون عقل فعالو گفتیم در روایات میگن جبرئیل، میگن جبرئیل. حالا هرچی انسان این کانال وجودی، این ارتباطش با این عقل فعال، با این جبرئیل پاک بشه، تصفیه بشه، علوم بیشتری رو دریافت میکنه، تا جایی میرسه مثل انبیا که دارای وحی هست، مستقیم از اونجا میگیره بدون هیچ واسطه‌ای، بدون هیچ کمککاری. چون استاد، کتاب، نوار، اینا کمککارن، حتی خود فکر، اینا کمکن که ما بتونیم از اون بگیریم. وقتی که این وسائط میره کنار، اونی رو که انسان میگیره اسمش میشه الهام، بالاتر از اون میشه وحی. و پایین تر از الهام چیه؟ حد، حدس و الهام و وحی. تعریف حد اینه که انسان بدون ترتیب مقدمات نتیجه رو یه مرتبه به دست بیاره، که باز از این حد در روایات ما در شریعت به فراست تعبیر شده، که پیامبر اکرم فرمود اتقو فراست المؤمن، از فراست مؤمن برحذر باشید. فانه ينظر بنور الله، چرا که مؤمن به نور الله نگاه میکنه. نور الله چیه؟ همون عقل فعاله. نگاهش، نگاه که میکنه نه با چشم، یعنی اون ارتباط داره با اون عقل فعال. لذا یه مرتبه یه چیزی رو میگه بدون اینکه دیده باشه، بدون اینکه شنیده باشه. مثلا کسی اومد پیش امام صادق و واقعا سوال داره، آقا فرمود میخوای هم سوالتو بگم هم جوابتو. این جمعه متعجب و واقعا چجوری؟ اول گفت بگید. وقتی آقا سوالشو گفت متعجب شد، واقعا از کجا فهمیدید؟ فرمود این همون فراسته که رسول اکرم فرمود اتقو فراست المؤمن، از فراست مؤمن برحذر باشید، مواظب باشید، که او به نور الله نگرانه، نظاره میکنه. لذا بدون این که تو چیزی بگی درون تو رو میخونه، بدون این که چیزی بگی فکر تو رو میخونه، بدون ترتیب مقدمات جواب رو میگیره. حالا این وقتی بالاتر میره، قویتر میشه، میشه الهام، الهاماتی که به قلب صورت میگیره. خود الهام حالا چی داره؟ مراتب داره. بعد از اون میشه وحی، که وحی قویترین نوع کشفه، قویترین نوع ارتباط با اون عقل فعاله. خب پس اطوار خلقت ما شد از مرتبه نطفگی تا ارتباط با، بلکه اتصال با عقل فعال. تا اتصال و ارتباط و اتحاد با عقل فعال. چرا نمی اندیشی در اطوار خلقته؟ چرا فکر نمی کنی تا الان کی منو به اینجا رسونده؟ من در تحت تربیت کی بودم؟ خود به خود درخت خودرو نیست، تازه خود درختم خودرو نیست. ما میگیم خودرو، خودش داره رشد میکنه، در اصل خودش رشد نمیکنه، دارن رشدش میدن. چون اگه خودش بود برگها همه یه اندازه نمیشد، بالاخره یکیش بزرگتر میشد، یکی کوچکتر میشد، اون شکل برگو پیدا نمیکرد. هر کدوم از درخت‌ها یه جور برگ دارن، اون میوه به اون شکل خاص رو نمیداد. چرا درخت انار یه مرتبه میوه کدو ازش بیرون نمیاد؟ چرا میوه کدو ازش بیرون نمیاد؟ لذا یه نگاهی کنید به پهنه هستی، به تمام جنگل‌ها، به تمام حیوانات بری و بحری، میبینید که همه یه جوری سرکاره. یک کس دیگه همه اینها رو داره رشد میده توی مسیر خاص، که همه هم از اون مسیر بیخبرن و هر موجودی یک صراط مستقیمی داره، یه دینی داره، یه برنامه‌ای داره. درخت انار یه برنامه‌ای داره که طبق این برنامه رشد میکنه توی این مسیر، میاد به اون کمال خودش میرسه. کدو همونجور، درخت خرما همونجور، انگور همونجور، یه برنامه یه چینش خاصی داره که میگیم دین اون درخته، صراط مستقیم اون درخته. حالا انسان هم صراط مستقیم یعنی همین، یعنی یک چینش، یک برنامه‌ای که باید در توی او حرکت کنه. اونا حالا تکوینن حرکت میکنن، یعنی اونا رو حرکت میدن. از ما تشریعیه، گفتن اینجوری باید حرکت کنی. لذا همه درخت ها یه جورن، یعنی درخت های انار همه یه شکلن، یه جور رشد میکنن، یه جور میوه میدن. درخت خرما همون جور، درخت هیچ کدوم خارج نمیشن از مسیر خودشون. یه مرتبه درخت پرتقال نمیاد سیب زبینی بده، ولی انسان اینجوری نیست. حیوانات همه مسیر خودش، گرگ همیشه گرگه، تو مسیر خودش میره، اخلاقش، رفتارش، شکلش، کردارش، همه حیوانات. حتی اگر انسان بیار اونا دستاموز کنه، گرگ زاده عاقبت گرگ شود، گرچه با آدمی بزرگ شود، خوی خوش عوض نمیشه. اما انسان اینجوری نیست. یک انسان میبینیم میشه شیطان، بلکه بدتر شیطان. یک انسان میبینیم میشه انسان الهی، میشه پیامبر. یک انسان میشه فرعون، میشه نمرود. چون مسیر رو، کدوم مسیر رو بری؟ طرف یه مسیر رو میره میشه گرگ، مسیر دیگه رو میره میشه سگ، یه مسیر رو میره میشه خوک، یه مسیر رو میره میشه شیطان. اینا همه راه‌های مختلفیه که هست. وقتی این وسط یک راهی هست به نام صراط مستقیم. صراط مستقیم اونیه که انسان اگر در او حرکت کنه به اون کمال خودش میرسه. اون صراط مستقیم همون قرآن و اونی که پیامبر اکرم برای ما آورده. اگر در اون مسیر حرکت کنیم میشیم انسان، میشیم انسان، نه اینکه الان انسان باشیم. الان فقط صورت انسانو داریم، شکل و قیافه انسانو داریم. صدام هم شکل و قیافه انسانو داره، پیامبر اکرم هم شکل و قیافه انسانو داشت. حالا اگر در اون مسیر حرکت کردیم اون وقت میشیم. آره اینجا هم خودش خیلی بحثایی هست در مورد تجلی اسماء، که انسان هر مسیر رو بره به یه اسمی برخورد میکنه، هر مسیر رو که بره به یه اسمی برخورد میکنه، هر جاده‌ای به یه جایی منتهی میشه، لذا یکی میشه جهنم، یکی میشه وادی برهوت، هاویه، سقر. این اسامی مختلفی که تو قرآن آمده از جهنم برای چیه؟ شما بگوانی یک جهنم با یک چند تا اس؟ نه خیر، اینا هر کدوم یه وادی هست، هر کدوم یه جور هست. اما تو اون مسیر صراط مستقیم که انسان حرکت کنه به اون جنت الهی میرسه. پیامبر اومده به ما بگه بابا از این مسیر بیایید. ببین وقتی که درخت این مسیر رو میره میوه میده، شما مگه از این مسیر بیایید به انسانیت میرسید. اگر دزدی نکردی، اگر قتل نکردی، زنا نکردی، شراب نخوردی، اون موقع میشی؟ حالا اون کارهای دیگه هم که باید انجام بدی انجام دادی، میشی انسان. حالا اطوار خلقت اون مراحلی که ما پشت سر گذاشتیم، وقت خلقکم اطوارا، ما شما رو طور طور و مرتبه مرتبه آفریده ایم، مراحلی رو پشت سر گذاشتی تا به اینجا رسیدی. یه مدتی در رحم مادر بودی، اینجا هم یک رحمه که باز داری در اینجا رشد میکنی، هم رشد جسمی هم رشد فکری روحی. بعد از این رحم باز به یه رحم دیگه میری، اول رحم مادر بود، بعد اومدی به رحم دنیا، بعد میری به رحم برزخ، اونجا ادامه همین دنیا، ادامه زندگی دنیا، اونجا هم تکاملاتی داره انسان، و بعد تا برسه به اون مرتبه قیامتش، که اون مرتبه قیامت اون مأوای اصلی ما اونجاست. فإن الجنة هي المأوى، به درستی که مأوای شما بهشته، مأوای اصلی بهشته که باید برید به اونجا برسید، و اگر راه رو کج بری تو بیراه بری دوچار دستاندازها و مشکلات میشی، عذابها میشی. خب پس موقعی که در خلوت خودمون میریم، که عرض کردیم به عزیزان سعی کنیم قبل از خواب شب یک رو 20 دقیقه خلوت داشته باشیم با خودمون، کارهای روزمره رو یکی نگاه کنیم، به اعمال خودمون نگاه کنیم، به کردار خودمون، به گفتار خودمون، یه حساب و کتابی برسیم از خودمون، یکی در خلقت خودمون فرو بریم، که اون عقل فعال، اون ارتباط خودمون با ملکوت، که ما دائما در حال ارتباطیم، این نیست که یه زمانی مرتبط بودیم یا یه زمانی مرتبط بشیم، بلکه ما یک شعاعی از اون خورشید عقل کلیم دائما، که اگر این کانال مثلا قطع بشه بر فرض محال، مثل این لامپی مونی که خاموش میشه، حتی اسم خودم یادت نمیاد چیه، و مرگ نابودی ما نیست. ما ارتباط داریم، ما از این بدن جدا میشیم، یه بدن دیگه ای پیدا میکنیم. یعنی با جدا شدن از این بدن، نه بدن دیگه ای داره در اون عالمی که درش هست. مثل خواب که شما تو خواب یه بدن میبینی برای خودت غیر از این بدن. این بدن اینجا افتاده خوابیده، هیچی رو حالیش نمیشه. اما در خواب شما میگی من رفتم دست دادم به یه جایی، یه چیزی رو برداشتم خوردم، اون یه بدن دیگه است غیر از این بدن. تو عالم خواب یه بدنی داری غیر این بدن. یه موقع تو خواب میبینی زیبا شده ای، مثلا ریش داری یا ریش نداری، از چه شکل دیگه ای هستی، یه بدنی غیر از این بدن داری. مرگم همینجوره، این بدن که میفته انسان یه بدن دیگه ای داره، تو عالم دیگه به زندگی خودش ادامه میده در عوالم دیگه، که اونها هم مراتب ما، که ما باید بریم اون عوالم، یکی فکر کنیم در اون عوالم چجوری. اون عوالم یه بهشت شنیدیم، یه برزخی شنیدیم، اما چگونه از اونجاها، به چه نحوه؟ لذا وقتی فکر کنیم دیگه مسئله مرگ برای انسان حل میشه. ترس مرگ، قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. فرمود بگو به اینها که اون مرگی که ازش فرار میکنید بالاخره ملاقات میکنه با شما، بالاخره یه روز میمیری. اون ور میری چه خبره؟ حالا چجوری اون ور و چجوری باید زندگی کنی اونجا؟ و میدونیم که ما زندگی اونجا رو اینجا داریم میسازیم. هر مسیری که اونجا طی میکنی از اینجا پیریزی کری و داری میری. آن که در اطوار خلقتش نمی اندیشد سودای او سراسر زیان است. سودا یعنی معامله، معامله‌ای که می‌کنی همه ضرره. اگه فکر نکنی در اطوار خلقت خوده، یعنی هر کاری که می‌کنی ضرر. ان الانسان لفی خسر، انسان در خسرانه، داره در ضرر میده. خسران هم با زیان مثلا با ضرر و ضرر مثلا فرق میکنه. خسران از دست دادن اصل سرمایه، اصل سرمایه رو داره از دست میده، که حالا میگه در هوای گرم یا آقای یخ میفروخ تو حالا کشورهای عربی، بعد صدا میزد مردم بیایید یخها رو بخرید، که من اصل سرمایم داره از بین میره. یخ وقتی آب بشه دیگه پول داده دیگه، هیچی دستش نیست. خسران ان الانسان لفی خسر، انسان در خسرانه، داره اصل سرمایش میره. بعد استثناء میکنه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. حالا این ایمان و عمل صالح رو کی داره؟ کی جز اون کسانی باشه که امنوا وعملوا الصالحات، ایمان میارن و عمل صالح انجام میدن؟ بعد و تواصوا بالحق، همدیگه رو توصیه به حق میکنن. پس باید حق رو شناخته باشن که توصیه کنن. حق چیه حالا؟ و تواصوا بالصبر، همدیگه رو به صبر توصیه میکنن. چرا صبر؟ حالا پس یه مقدار وقتی در اطوار خلقت خودمون بیندیشیم، از این خواب گران بیرون بیاییم، میفهمیم که چگونه باید معامله کنیم، میفهمیم که چگونه باید، و الا سودای او سراسر زیانه، هر کی میخواد باشه، تو هر مسیری میخواد باشه، اگر از خواب گران بیدار نشه مسجد هم بره داره ضرر میکنه. اگر از اون تنبه، از اون بیداری بیرون نیاد، اگر خدا در قلبش ننشینه، باید خدا رو دید. حالا خدا رو دید نه که با چشم سر ببینی، یه مقدار وقتی نگاه کنی به این در و دیوار، به پرنده ها، به حیوانات، به درخت ها، در اطوار خلقت اینا بیندیش که این درخت چی بود آمد شده این، این گل چی بود آمد شد این، من چی بودم آمدم شدم این، و تمام اینها رو کی داره میبره بالا الان. اون موقع میبینی که همه موجودات متصل به ملکوت هست، یعنی ملکوت رو در اینها میبینی، جلوه ملکوت رو. اون آمنو برات متحقق میشه، الا الذین آمنو، جلوه ملکوت رو در اینها مشاهده میکنی و بعد میبینی که لا اله الا الله، لا اله الا الله رو میبینی، نه اینکه فقط بگی یا قبول داشته باشی، میبینی. پس یکی از برنامه هامون این باشه که شبها که میشینیم دقایقی رو در اطوار خلقت خودمون بیندیشیم. ایحسب الانسان یترک صدا، انسان فکر میکنه همجوری یله و رهاست؟ نه، از موقع نطفگی تا الان روی برنامه بالا سرم بوده، تربیتم کرده و یک لحظه از من غافل نبوده و نیست. منم که غافل میشم، از اونم غفلت نیست، غفلت مال این طرف نه اون طرف. خب حالا تا کلمه 23 که این در مورد ایمان بود، الا الذین آمنو، وقتی در اطوار خلقت بیندیشی ایمان میاری واقعا، یعنی میبینی ملکوت رو نظاره میکنی، جلوه ملکوت رو در اینها، ایمان میاری. بعد کلمه بعد که میفرماد، کلمه 23، آن که خود را زرع و زارع و مزرعه خیش نداند از سعادت جاودانی باز ماند. اینجا به عمل الصالحات میرسی که عمل الصالحات چجوریه، چگونه که خودت زرعی، کشتی، کشت کننده هم خودت هستی، باغبان هم خودت هستی، درو کننده هم خودت هستی. حالا اینو چگونه، چجوریه بهش میرسیم انشاءالله جلسه بعد، که در اون بحث اتحاد عاقل به معقول یا مدرک به مدرک وقتی اون بحث پیاده بشه، انسان میبینه خودش زرع و زارع و مزرعه خودشه، هر چی که به دست میاری خودتی که داری به خودت میدی. انشاءالله حالا تا جلسه آینده. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.